عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. مرحله نهایی مسابقات قهرمانی لیگ دست دوم فوتبال تاجیکستان 2025 در دوشنبه به پایان رسید. رخش از منطقه واسه با شکست دادن شاه منصور دوشنبه در مسابقه سرنوشت ساز پیروز میدان شد. فینال در وقت قانونی با تساوی 1-1 به پایان رسید، اما رخش در ضربات پنالتی با نتیجه 8-7 پیروز شد. در مسابقه رده‌بندی نیز جیلی کل با نتیجه قاطع 3-1 گلستان را شکست داد و به جمع 3 تیم برتر راه یافت. مسابقات قهرمانی بوکس جهان در امارات متحده عربی با حضور 3 بوکسر تاجیکستانی آغاز شد. در روز اول این مسابقات 3 بوکسر تاجیکستان شهاب جان شکروف، نوروز جفایوف و انوشیروان فاضلوف مبارزه خودشون رو آغاز کردن. شهاب جان شکروف در وزن 75 کیلوگرم به راحتی به دور دوم مسابقات قهرمانی بوکس جهان در دبی راه یافت، زیرا حریف کنگویی‌اش از مبارزه انصراف داد. نوروز جفایوف در 92 کیلوگرم هم اولین مسابقه‌اش رو با نماینده قزاقستان رقابت کرد و در همان دور اول با ناکاوت شکست خورد و از مسابقات حذف شد. انوشیروان فاضلوف نیز در 54 کیلوگرم در اولین مسابقه با نماینده موزامبیک مبارزه کرد، با نتیجه 5-0 پیروز شد و به مرحله بعدی راه یافت. در دور دوم این مسابقات 4 بوکسر دیگر تاجیکستان، شمشیر سعیدوف، نکروز سلیموف، پرویز کریموف و محمد والدینوف، به اجرای برنامه پرداختند. 23مین دوره مسابقات قهرمانی بوکس مردان جهان در سال 2025 از 2 تا 13 دسامبر در دبی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. برکشی مسابقات گرند اسلم توکیو 2025 انجام شد. تاجیکستان با 6 جودوکار در این مسابقات حضور خواهد داشت. عبد جبوف به همراه منصف میرابوف در 66 کیلوگرم، سامان محمد بکوف به همراه بهروز خاجزاده در 81 کیلوگرم، مزراب شاه لویکوف در وزن 90 کیلوگرم و محسن مالایوف در وزن 100 کیلوگرم جودوکاران تاجیک هستند. سال گذشته در مسابقات گرند اسلم توکیو 2024 4 جودوکار از تاجیکستان شرکت کردند و 1 مدال برنز کسب کردند. مسابقات گرند اسلم ابوظبی 2025 در ابوظبی در امارات متحده عربی برگزار شد. در روز دوم این مسابقات هم تاجیکستان با ترکیب ابوبکر شیروف، محی‌الدین سعداللهوف در 73 کیلوگرم و سنت الله موسیف، بهروز خواجه‌زاده در وزن 81 کیلوگرم حضور داشت. محی‌الدین اسداللهوف مدال نقره و سنت الله موسویوف مدال برنز را کسب کردند. ابوبکر شیروف مقام پنجم را کسب کرد و بهروز خواجه‌زاده مسابقات را بدون مدال به پایان رساند. مسابقه دوچرخه سواری تاجیکستان در بزرگراه ناحیه دنقره استان قتلان تاجیکستان با حضور ورزشکارانی از مناطق مختلف این کشور برگزار شد. این مسابقه با تلاش کمیته امور جوانان و ورزش و فدراسیون دوچرخه سواری با همکاری هیئت اجرایی دولت ناحیه قتلان و ناحیه دنقره برگزار شد. تیم‌هایی از مناطق قتلان، سوخت، دوشنبه و همچنین علاقه‌مندان به این ورزش از ناحیه دنقره در این مسابقات شرکت کردند. در پایان مسابقه به برندگان تقدیرنامه و هدایایی هم اهدا شد. مسابقات فوتسال جام منطقه سوخت که با حضور 16 تیم برگزار شد در خوجند به پایان رسید. تیم‌های افکا و مصفا پس از پیروزی‌های متوالی موفق شدند به دیدار نهایی راه یابند. در نیمه نهایی افکا با نتیجه قاطع 5-2 آکه آ را شکست داد، در حالی که بازیکنان فوتسال مصفا با نتیجه 5-4 در ضربات پنالتی تیم سیپار 2 را شکست دادند و بازی در وقت اصلی با تساوی 1-1 به پایان رسید. بازی فینال با پیروزی مصفا با نتیجه 4-0 به پایان رسید و این تیم صاحب جام منطقه سوخت 2025 شد. مراسم اهدای جوایز با حضور معاون اول رئیس فدراسیون فوتبال منطقه سوخت، رئیس اداره جوانان و ورزش منطقه بختیار و سرمربی باشگاه فوتبال سیپار برگزار شد. مراسم قرعه کشی رقابت های جام جهانی 2026 که قرار است تابستان 2026 مشترکاً در کشورهای ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شود، عصر جمعه برگزار شد و تیم ها پس از این مراسم رقبای خودشون رو شناختند. تیم ملی ایران هم به عنوان یکی از صعود کنندگان به جام جهانی از قاره آسیا در گروه جی با تیم های بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه شد. اما گروه بندی رقابت های جام جهانی 2026 به این ترتیب است: گروه A مکزیک، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و پلی آف دانمارک، چک و ایرلند مقدونیه شمالی. گروه B کانادا، قطر، سوئیس و پلی آف ایتالیا، ایرلند شمالی و ولز، بوسنی. گروه C برزیل، مراکش، اسکاتلند و هایتی. گروه D امریکا، استرالیا، پاراگوئه و پلی آف ترکیه رومانی. گروه E آلمان، اکوادور، ساحل آج و کوراساو. گروه F هلند، ژاپن، تونس و پلی آف اوکراین، سوئد و لهستان، آلبانی. گروه G بلژیک، ایران، مصر و نیوزلند. گروه H اسپانیا، اوروگوئه، عربستان سعودی و کیپ ورد. گروه آی فرانسه، سنگال، نروژ و برنده پلی آف بولیوی، سورینام با عراق. گروه جی آرژانتین، اتریش، الجزایر، اردن. گروه کا پرتغال، کولومبیا، ازبکستان و برنده کنگو، جامائیکا. و گروه ال انگلستان، کرواسی، پاناما و غنا. دربی فوتبال ایران میان تیم‌های مطرح پرسپولیس تهران و استقلال تهران در شهر عراق ایران این هفته برگزار شد و این دیدار حساس با نتیجه تساوی 0-0 به پایان رسید. همکارمون نگاهی داشته به دقایق حساس این بازی.
همه چیز آماده است تا با سوت آقای وحید کاظمی بازی آغاز بشه در ورزشگاه امام خمینی عراق. تیم پرسپولیس میزبان بازی رو آغاز خواهد کرد.
برای تیم استقلال آدان، هردانی، آشوماتوف، رزاقی نیا، سرخیزان، حدادی، فلاح، کوشکی، اندون، بودرزی و آسانی توب میزنند. برای تیم پرسپولیس تهران هم نیازمند آدیشاه، محمدی، کنعانی زادگان، رفیعی، پورعلی گنجی، علیپور، سلک، عمری، اورونوف و اوریر بازی میکنند.
محبت جریمه اورونوف سالتون هسته بسکن استقلال مقابل اون تو فلاح عبور می کنه داخل محبت جریمه مده قبلی محکم از اورونوف که اولین توپ به چارتون هسته توپ با جل می کنه از اونها دارد توکیری رفیهی پشت محبت جریمه حالا موقعت خوب برای پرسپولیس داخل محبت جریمه اورونوف یه صفحه محکم به چارتون به دروازه که توپ را روی زمین کنترل می کنه آنتونی آدان از دو هیدور آلیشاه پشت مدافعان استقلال توپ ارسال میکنه داخل محوطه جریمه حالا موقع برای عمری و علیپور هست که فاول میکنه علیپور ضربه پای چپ او که ضربه جالبی نیست و از کنار دروازه استقلال توپ با اختلاف به بیرون میره اندوی میبره به لب خط موقعیتی دیگر واسه هم هر دونی ارسال به روی دروازه فرصت داره تیم استقلال در محوطه جریمه پرسپولیس توپ رو جور میکنه نیازمند حالا کوشکی یه ضربه محکم با پای چپ چارچوب دروازه برگشت تو موقعیتی دیگر برای استقلال که دوباره پیاپی دروازه پیام نیازمند و پرسپولیس تهدید شد اما دروازه این تیم هم باز نمیشه
حرکتی از سمت چپ زمین و حرکت کوشکی پشت محوطه جریمه پرسپولیس حالا موقعیت سرخیزان داخل محوطه جریمه یاسر آسانی توپ را از راست میندازه رو پای چپ پشت محوطه جریمه یه ضربه خطرناک از کنار دروازه پرسپولیس توپ خطرناک به بیرون میره ضربه‌ای که یاسر آسانی زد سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد و دو تیم پرسپولیس و استقلال با تساوی بدون گل به رختکن میرن پورعلی گنجی یه پاس اشتباه چه پاسی داد به بازیکنان استقلال حالا موقع در تیم استقلال رو یه ضربه از پشت محوطه جریمه که توپ را مشت میکنه نیازمند چه موقعیتی بود برای تیم استقلال و رزاقی نیا که زد و توپ رو نیازمند برگردوند پشت محوطه جریمه پرسپولیس یه پاسی تو در قشنگ فرصت برای سعید سرخیزان خروج نیازمند که باز هم نجات میده دروازه پرسپولیس رو چه موقعیتی بود برای سعید سرخیزان و گلزنی او در این مسابقه حساس که پیام نیازمند خروج به موقعی داشت پاس کوتاهی میده سرخیزان پشت محوطه جریمه هردانی حالا داخل محوطه جریمه موقعیت داره تیم استقلال که یه چرخش و یه ضربه کز روی دروازه توپ بیرون میره و این بار هم دروازه پرسپولیس باز نمیشه موقعیت خوب برای تیم استقلال تهران میتونست بهتر استفاده بکنه. اسماعیل قلی‌زاده و سوت پایان مسابقه و تساوی بدون گل پرسپولیس و استقلال در شهرآور 106 که در شهر عراق رقم میخوره.
اما در خصوص همین بازی تحلیل علی یحیی نژاد از کارشناسان فوتبال ایران رو شنونده هست.
اون بازی که دلخواه تماشاگران بود و بازی که حداقل گل می‌داشت که تماشاگران برای تماشاگران جذاب بود، اون بازی بازی زیبا نبود. ببینید مثلا استقلال و پرسپولیس تو 10 بازی قبلشون، ولی مجموعا در این بازی کمتر از انگشتان دست 5 تا موقعیت گل داشتیم. خب بس حساب کنید مثلا این بازی ارزش فنی بالایی نداشت که موقعیت گل ایجاد بشه. نه وینگرها حرکت میکردن، با سیستم 4-3-1 که بازی میکردن وینگرها چپرات هر دو تیم اونقدر قوی کار نکردن، دفاع چپراتشون آزاد نشدن که بیان تو حمله شرکت کنن. گاه خوداری دروازه یه تیم حریف حمله میکردن. در نیمه اول خب پرسپولیس بازی طوفانی شروع کرد. تو چند دقیقه اول اومد صاحب موقعیت توسط اورونوف، ولی موقعیت گل نشد. دروازه‌بان یه دروازه‌بان خارجی فکر کنم بعد از 21 سال داربی استقلال پرسپولیس یه دروازه‌بان خارجی داشت، بعد دروازه استقلال یه دروازه‌بان خارجی داشت که در اون دروازه بود و اینکه گل نشد. خوشبختانه بعد از 2-3 دقیقه استقلال با چند تا پاسکاری سریع و مهاجمین خوبی که داشت، سرعت مهاجمین بالاش، اومد صاحب موقعیت شد که نیاز پیام نیازمند اومد اون موقعیت رو خب گرفت از استقلال.
بله.
در کل تو دقایقی از بازی استقلال برتر بازی بود، دقایق پرسپولیس بود، و اگر حساب کنیم ما اون دقت بازی، اون دقایق بازی که داشتیم دقیقه 6-9 پرسپولیس بود، 11 اومد دوباره پرسپولیس، امید آلیشو از وسط زمین شوت زد، صاحب موقعیت شد، دوباره استقلال اومد دقیقه 17 توسط مهاجمش اومد صاحب موقعیت شد، یه پیام نیازمند گرفت، دوره دقیقه 26 بازی، 30 بازی استقلال سال مگر شده. ببینید تو دههایی قضیه دست گریخته حملاتی انجام دادن و یکی از حالا تفاوتی که میکنم استقلال جلوی پرسپولیس داشت که نرسیدن در صورتی که توسط خب خبرنگاران گفته بودن که مهاجمشون به بازی نمیرسه. خب در صورتی که مهاجمشون اومد بازی و یک سورپرایز شد برای منیر حدادی، یه سورپرایز داد پرسپولیس، ولی خب اون هم نتونست اون کارهایی لازم داشت. در دفاع استقلال فکر کنم تا حدودی صحنه‌ای از بازی چند تا موقعیت که پرسپولیس داشت دفاع استقلال خوب کار کرد و اجازه نداد که مهاجمین پرسپولیس صاحب موقعیت شد. از اونورم پیام نیازمند در دروازه پرسپولیس اومد موقعیت‌های 3-4 موقعیت حالا نصف نیمه‌ای که هر دو تا تیم داشتن دروازه‌بان پیام نیازمند برای پرسپولیس مهار کرد.
بله.
در کل چون خودم بازی می‌کردم، من فکر می‌کنم این بازی تحت تاثیر اینه که خوب بازیکن میاد میگه من جلوی استقلال بازی می‌کنم یا جلوی پرسپولیس بازی می‌کنم.
بله.
و اگر اشتباه کنم، اشتباه توسط تماشاگران یه اشتباه بسیار بزرگی قلم داد میشه و تحت تاثیر اون قرار میگیره و شاید
احتیاطش بیشتر بشه.
احتیاط آره محتاطانه کار میکنه. دلیل این بازی‌ها کلاً محتاطانه عمل میشه که مثلا سعی میکنن قدرت حفظ توپ رو ببرن بالا، گردش توپ رو ببرن بالا. خب ببینید اون آنالیزی که تیم‌ها میکنن، خب مثلا میدونن خب اورانوف تعارف اورانوف اگه مصدوم نباشه خیلی میتونه بسیار قوی کار کنه، خب مخصوصا برای پرسپولیس.
بله.
و از اونم یاسر حسنی به این دو تا بازیکن خارجی که برای پرسپولیس یاد شدن، مخصوصا یاسر حسنی تونست خیلی استقلال موقعیت خیلی خوبی رو برای استقلال به وجود بیاره و حتی گلای بسیار خوبی رو بزنه. این شناخته شدن نسبت به حریف و پرسپولیس اومد اون بازیکنو در منطقه‌ای که بازی می‌کرد بسش. استقلال هم همینجور مدافعین کنارشون که اومدن این بازیکنو مهار کردن. واقعا فکر می‌کنم مثلا یه شرایطی وجود داره که اینا اجازه فعالیت اونچنانی نداشتن و نتونستن خودشون اونچنانی که بود بجز دقایق 1-2 دقیقه از بازی دیگه نتونستن خودشون نشون بدن.
تیم ملی زنان کاراته ایران با کسب 3 نشان طلا، نقره و برنز به مقام نایب قهرمانی رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در قاهره مصر دست یافت. در این بین آتوسا گلشاد نژاد با کسب نشان طلا در این رقابت‌ها تاریخ سازی کرد. این نخستین طلای بانوان کاراته ایران در تاتامی جهانی بوده است. احمد دنیامالی وزیر ورزش ایران در پیامی کسب نخستین نشان طلای بانوان ایران در رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان و کسب نایب قهرمانی تیم بانوان ایران در مسابقات جهانی را تبریک گفت. شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
ادب تاجیست از نور الهی، بینه بر سر برو هر جا که خواهی. همراهان گرامی، هزاره ادبی پارسه را خواهید شنید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
این برنامه مروری بر رسایل ابوالحسن عامر. با نام و یاد خدا. نورالدین محمد ابن احمد ابن علی ابن نسوی یکی از کاتبان، وزیران و متفکران قرن هفتم هجری قمری در دربار خوارزمشاه بود. او در سال 621 هجری قمری به دنیا آمد و از همان ابتدای زندگی استعداد و نبوغ خود را به همه ثابت کرد. خیلی زود به تحصیلاتش خاتمه داد و آنچرا که به دنبالش بود آموخت. سپس به خدمت والی شهر نسا درآمد. درباره زندگی و ماجراهای فکری، سیاسی و ادبی او سخن می‌گوید. آوازه نسبی چنان در شهرهای دیگر پیچیده بود که خیلی زود او را از شهرش فراخواندند و به خراسان بزرگ دعوتش کردند. والی زادگاهش چون نمی‌خواست این دانشمند جوان را از دست بدهد، مأموریتی به او داد تا ضمن رفتن به خراسان آن مأموریت را هم انجام دهد و از دست نرود. نسبی مأموریت یافت خزانه ای را به دربار سلطان غیاث الدین برساند. به محض ورود نسبی به مقصد، سلطان جلال الدین خوارزمشاه بر سلطان غیاث الدین برادرش غالب آمد و قدرت را در دست گرفت. نسبی آن خزانه را به ناچار به همین سلطان جلال الدین تقدیم کرد. گفت که قرار بود این مال را به برادرتان غیاث الدین بدهم. سلطان جلال الدین چون او را فردی قابل اعتماد و صادق و مستعد دید، پیشنهاد داد همانجا بماند و در دربار او خدمت کند. نسبی پذیرفت و به عنوان کاتب دربار سلطان جلال الدین خوارزمشاه به خدمت مشغول شد. همه بزرگان، دانشمندان و ادیبان دربار او را بسیار محترم می داشتند و در مدت حضورش در دربار سلطان جلال الدین از خدمات ارزشمندش و بهره ها بردند. سلطان جلال الدین خوارزمشاه بعد از مدتی دچار شکست و بدبختی عظیمی شد و قدرت را از دست داد. نسبی هم به دنبال شکست او موقعیت و شغلهایش را از دست داد و پریشان و مستأصل به گوشه پناه برد. از همانجا در حالی که به تألیف آثارش مشغول بود، خبر دردها و بدبختیهای سلطان جلال الدین خوارزمشاه را شنید و برای او بسیار قصه خورد. به گفته شادروان محمد تقی بهار ملک الشعرا، نامه از سوی نزدیکان سلطان توسط کبوتر به نسوی رسید که در آن ماجرای پریشانی سلطان جلال الدین خوارزمشاه را شرح داده بودند. نسوی از همان زمان شروع به تألیف دو کتاب مهم و ارزشمند کرد. یکی کتاب نفست المستور و دیگری کتاب سیرت جلال الدین. درباره این دو کتاب در برنامه‌های بعد سخن خواهیم گفت. نام نسوی در برخی متون و تذکره‌های کهن شهاب الدین محمد زیدری ثبت شده است. او را منشی و تاریخ نگار عصر خوارزمشاهیان می دانند. در برخی متون هم به شاعری و نویسندگی او اشاره کرده اند، اما از شعرهایش چیزی باقی نمانده. او در زمان حمله مغولان شاهد جنایت و غارت‌های آنان بود و جزئیاتی از مشاهداتش را در آثارش منعکس کرد. در زندگی نامه‌اش می‌خوانیم از خانواده اعیان بود و خاندانش در خراسان قلعه‌ای داشتند به نام خورندس. این قلعه در نزدیکی شهر زیدر بود و برای همین است که نام نسوی را جایی محمد نسوی، گاهی محمد خورندزی و گاهی محمد زیدری ثبت کردند. نسوی آنقدر به سلطان جلال الدین خوارزمشاه مدیون بود که تا آخرین لحظه های عمر او را در کتابش گزارش کرد. در سطرهایی نوشته است شبی که سپاه سلطان جلال الدین خوارزمشاه گرفتار حمله مغولان شد، وی مشغول نوشتن بود. تا صبح بیدار مانده بود و وقتی به خواب رفت، ناگهان غلامش او را بیدار کرد و فریاد برآورد: برخیز که رست خیز برخاست. نسوی خود نیز آن هنگام در حال گریز بود. سه روز در غاری پنهان شد، بعد به شهر آمد و دو ماه آنجا مخفی بود. سپس با مشقات فراوان به آذربایجان رفت و در آن مدت به قول خودش بلیات فراوان دید. وقتی از مرگ سلطان جلال الدین مطلع شد، پریشان خاطر و مستأصل در کنجی افتاد و شروع به کامل کردن یادداشت‌هایش درباره سلطان جلال الدین خوارزمشاه کرد. درباره ماجراهای دردناک و تأثیر برانگیز زندگی نسوی آثار فراوانی نوشته شده. از رنجها و سرگردانیهای او بسیار سخن گفتند. برخی از محققان معتقدند او اگر گرفتار مسائل سیاسی و دردها و رنجهای ناشی از آن نمی‌شد، می‌توانست بهترین آثار ادبی را خلق کند. دلیل مهم و بی تردید این گفته کتاب نفست المستور است که بسیار شاعرانه و فنی نوشته شده. نسوی در این اثر اشعار فراوانی از شاعران دیگر نقل کرده و سروده هایی از خود نیز در آن گنجانده. در نوشته هایش درباره جنایات مغولان به این سطر برمی‌خوریم که نشان دهنده سبک نوشتن اوست. دردمندانه می‌گوید: مغولان حتی دندان گرسنگان را غنیمتی می‌دانستند و چون مرغان شکاری جز شکار هدفی نداشتند. همچون مگس بر سر صیدها می‌نشستند و چنان حدت و شدت در ظلم و تعدی داشتند که تشنگی آنان را فقط آب دهان جگر سوختگان زایل می‌کرد.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
آخ به هر نشان از قامت رنات بینا ای دل 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 یا نمیدونم دلم دیوونه کیست، دیوونه کیست، کجا میگردد آخ، کجا میگردد در خونه کیست، نمیدونم دل سرگشته ما سیر نرگس مستونه کیست، سیر نرگس مستونه کیست.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم جرایانی شوم رو بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شام با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سالانه از طریق نمایندگان منتخب محافل روحانی محلی سراسر کشور انتخاب می شوند. نمایندگان محافل محلی اعضای محفل روحانی ملی را از بین کلیه اعضای جامعه بهایی آن کشور با رعایت موازین انتخابات بهایی انتخاب می کنند. نه نفری که از دیگر بیشتر رای بیاورد با عضویت محفل ملی در می آیند. و در نهایت اعضای تمام محفل های ملی بهایی سراسر جهان هر 5 سال یک بار بیت العدل اعظم را انتخاب میکنند. علاوه بر شورای انتخابی، مؤسساتی نیز هستند که به صورت انتصابی فعالیت میکنند و عمدتاً نقش مشاوره و تشویق جامعه بهایی را بر عهده دارند. مؤسسات انتصابی با تشویق و پرورش ابتکارات فردی بر پویای جامعه می افزاید. هیئت مشاورین قاره‌ای که متشکل از 81 نفر است هر 5 سال توسط بیت العدل اعظم منتصب می شوند. مشاورین به محافل روحانی مشاوره می دهند. مشوق اقدامات و ابتکارات فردی هستند و بر رشد و سرزندگی جوامع بهایی کمک می کنند. برخلاف مؤسسات انتخابی، هیئت مشاورین قاره اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی ندارند. مشاورین قاره افراد را برای کمک با عناوین هیئت معاونین منصوب میکنند و معاونین نیز دستیاران برای خود از جامعه بهایی برمیگزینند. در حالی که مشاورین قاره در هر دو سطح قاره و کشوری فعال هستند، معاونین و دستیاران ایشان در سطوح منطقه‌ای و محلی فعالیت می‌کنند. برای هماهنگی و هدایت فعالیت‌های مشاورین قاره‌ای، بیت العدل اعظم هیئت تحت عنوان رول تبلیغ بین المللی برای 5 سال منصوب می‌کنند که متشکل از 9 نفر هستند. کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین ارشاد:
صرف تبلیغ بهایی از صرف اینی که آقا ما اینا تو هیچ جای دنیا اونی که جرم انگاری شده و اینجا اینه که آیا اقدامات تشکیلات بهایی اقدامات آرمانی و تبلیغاتی بوده یا اقدامات در واقع اجرایی بوده؟ سازمان یعنی اخوان یه ایده ایه. ما دنبال جامعه اسلامی هستیم، اما یه دفعه میبینی یه تشکیلاتی درست میشه تحت عنوان اخوان المسلمین، میاد توی یه بازه زمانی آقای حسن البنا میاد توی یه بازه سازمان درست میکنه، مسئولیت میده رأس سازمان، ساختار مالی ایجاد میکنه، عضو میگیره. یعنی شما 3 مؤلفه در واقع براندازی رو اینجا داری: 1 سازمان، 2 عضوگیری، 3 به صراحت میگی میخوام برسم به حکومت و مانیفست داری و نقشه راه ریز داری. اینه که اجرایی میکنه و عملیاتی میکنه و میشی تو ضد امنیتی. هیچ ربطی به تبلیغ بهاییت که بهاءالله بله خداست، نمیدونم ظهور الله، نمیدونم قائم بابنی، اینا بریز دور. سر من و تو رو دارن شیره میمالن بهایی ها. عزیزانی که تو ادیان و فرقید، سریع باید مباحث امنیتی تشکیلات بالا منبر میریم، نباید بگیم آقا بله یه بابی بوده و شیخیه بوده و اینا و بحثای آیینی ممنوع، چون بلافاصله از اون طرف میاد میگه خب به خاطر بحث شیخیه و بابیه و فلان اینا اینا رو گرفتی، تا بیای جا بندازی واسهش داستان اصلا رفتی جای دیگه. اینا رو باید مسلط بشی، بگی اینا مزدورن، اینا سازمانن، اینا دین نیستن. تو سازمانشون باشی دین داری، تو سازمانشون باشی بهت میگن متدین، تو ساختار اطلاعاتی و سازمانی اینا، یعنی اینا رو عزیزان باید ایشالله مسلط بشن. اینها رو بالا منبر باید بگن، اینها رو تو مجامع علمی باید بگن، لازمش هم مسلط به ساختار تشکیلات بهاییه. میگه آقا ما سه تا عصر داریم، یه عصر در واقع رسولی داریم، یه عصر تکوین داریم، یه عصر ذهبی داریم. عصر تکوین، عصر در واقع رسولی تبدیل میشه به عهد. دقت کنن عزیزان، عهد، عهد یعنی دوره یا عهد ابها، دو اعلا آقای باب، عصر رسولی. عهد ابها یعنی آقای بهاءالله، عصر میثاق یعنی آقای عبدالبها. بلا فاصله بعدش عهد اول، عهد اول تا عهد آرمانیه، چون آرمانه دیگه بر مبنای قوانین سازمان ملل. آقا هر کی ایده‌ای داره میتونه بگه. چی مشکل دارش میکنه هم توی ایران هم تو کل کشورها؟ موقعی که شما تبدیل میکنی به عهد اول و مشروعات و نقشه های براندازانه میدانی و ایجاد سازمان و ساختار اداری برای گرفتن حکومت و زمان تعیین میکنی، نقشه میریزی.
شنوندگان عزیز، تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما رو از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوید. هم اکنون شنونده برنامه سیاسی خواهید بود.
مجله خبری.
با نام یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اسفندیار خلیلی هستم با اتفاقی دیگر همکارانم با مجله خبری با موضوع نویدهای اقتصادی ایران در خدمت شما خواهیم بود. لطفاً ما را تا پایان این مجله همراهی کنید. مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه ایران گفت با انتقال آبی دریا به صنایع استان اصفهان وابستگی به آبی زاینده رود قطع شد.
با تدابیری که انجام دادیم، با یک در چند سال گذشته تقریبا 1.5% وابسته به آب زاینده رود بودیم. با برنامه‌ریزی که صورت گرفت با انتقال آبی که امروز شاهد افتتاح رسمیش با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزیر محترم صنعت به صورت برخط بودیم، شاهد قطع کامل نیاز به زاینده رود بوده. این پروژه تقریبا از ابتدای سال 1402 شروع شده و امروز به مرحله پایانیش رسید. پروژه‌ای در طول 800 کیلومتر لوله گذاری شد بین سیرجان تا مبارکه اصفهان و از ابتکاراتی که انجام شد نزدیک به 560 کیلومترش به صورت ثقلی طراحی شد. 610 هزار تن ورق‌های خاص برای تحمل فشارهای بالای انتقال آب طراحی شد که از گرید API X56 بود که طراحی خود فولاد مبارکه بود و در اختیار این پروژه قرار گرفت. این پروژه 35 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته و این اتفاق افتاد که ما تقریبا تونستیم نیاز خودمون رو از آب زاینده رود به نوعی قطع کنیم. این نکته رو تاکید کنم، ما مدعی نیستیم که کل موضوع زاینده رود رو حل کردیم، ولی اون بخشی که به عهده ما بود که بتونیم صنایع اصفهان رو کمک کنیم که از وضعیت استخراج و استفاده از آب رودخونه استفاده کنن، در واقع بتونیم این جایگزین رو داشته باشیم، این اتفاق مبارک امروز افتاده. پیشنهادی هم ما دادیم امروز خدمت ریاست محترم جمهور و مسئولین که ما بازار آب رو آمادگی داریم در استان اصفهان برای صنایع فراهم کنیم. در حال حاضر 70 میلیون متر مکعب آب رو در واقع قرارداد بستیم، امروز 40 میلیون مترش منتقل شده و متناسب نیازی که صنایع کشور به ما اعلام میکنن این رو ما میتونیم در اختیارشون بذاریم. همینجا لازمه تاکید کنم ما در مصرف فولاد در مبارکه یکی از شرکت‌های برتر در سطح جهان هستیم. ما برای تولید 1 تن فولاد در حدود 2.5 متر مکعب مصرف داریم. این رنج تو دنیا 4 متر مکعبه و سال 1371 وقتی که این کارخونه را افتاد این عدد 16 بوده و این نشون میده عدد 16 متر مکعب به 2.5 ناشی از این بوده که ما یه بخشی را از پساب‌های شهری استفاده کردیم و بعد از روش‌های نوین علمی به دنبال بازیابی بودیم.
با گزارش پارس تودی با نظر داشتی نقش کلیدی تکنولوژی اطلاعاتی در رشد اقتصادی، دولت ایران با اشتراک حد اکثری بخش خصوصی برطرف کردن مانع‌های سرمایه گذاری و تمرکز بر ساحه‌های نو از قبیل ذهن سنی و امنیت سایبری توجه مخصوص ظاهر می‌کند. اقتصاد دیجیتالی با نیروی پیشبرنده رشد کشورها تبدیل یافته است. در ایران اینچنین با تمرکز بر تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی در نقشه رشد هفتم می‌خواهند در اقتصاد کشور تغییرات بنیادی ایجاد کنند. در این رابطه با شرکت نمایندگان بلندپایه دولت و بخش خصوصی ایران کنفرانس ملی در موضوع امکانات سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد تا سیاست‌های نو برای جلب سرمایه و سرعت بخشیدن به اقتصاد دیجیتالی شرح داده شود. محمد رضا عارف نایب اول رئیس جمهور اسلامی ایران در کنفرانس ملی امکانات‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت که آینده اقتصاد ایران دیجیتالی است و فناوری اطلاعاتی را نه یک بخش الهیده بلکه پایه اساسی تبدیل در همه بخش‌های اقتصادی از جمله انرژی، کشاورزی و تندرستی دانست. عارف با اشاره به امکانات‌های علمی و ذخیره‌های انسانی ایران اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تکیه به بخش خصوصی به یک بازیگر مؤثر در ساحه فناوری‌های نو به مانند ذهن سنی یا هوش مصنوعی تبدیل یابد. عارف به شرکت فعال بخش خصوصی در همه ساحه‌ها حتی در ساحه‌های امنیتی به مانند امنیت سایبری تاکید کرد و گفت هیچ بخشی اداره‌کنی وجود ندارد که بخش خصوصی در آن وارد نشده باشد. نایب اول رئیس جمهور ایران اینچنین بر ضرورت اصلاح قانون‌ها برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تاکید کرد و اعلام داشت که دولت ایران آماده است توسط تنظیم عاقلانه برای سرمایه‌گذاران پلتفرم امن و مفید فراهم آورد. دولت ایران برای تبدیل دادن کشور به مرکزی منطقه‌ای فناوری اطلاعاتی جدی است. سمت‌های اساسی این استراتژی عبارتند از جهش‌ها در ساحه هوش مصنوعی، رشد زیرساختار دیجیتالی، جلب سرمایه خصوصی و خارجی، اصلاحات قانون‌ها و آموزش ذخیره‌های ویژه انسانی است. موفقیت در این راه از اراده ملی، همکاری همه بخش‌ها و تطبیق دقیق نقشه‌های دراز مدت را تقاضا می‌کند. بومیسازی فناوری شارژ داغ در ورقی فولاد. متخصصان یک شرکت فناوری موفق شدند فناوری شارژ داغ را برای تولید ورقهای فولادی بومیسازی کنند. گزارش در این زمینه میشنوید.
توی فروش و توی مارکتینگ بحث اون هزینه تمام شده و بهای تمام شده و نرخ تولید محصول هست.
در تولید ورق فولادی بهای تمام شده به هر کیلووات و هر ثانیه گره می‌خورد و هر کاهش انرژی و زمان مستقیم در قیمت نهایی اثر می‌گذارد.
بین 3 تا 5 کیلومتر از واحد فرض کنیم فولاد سازی تا انتهای واحد نورد ببینید طول میکشه.
چیزی هولوش 2000 کیلووات برق مصرف میکنه.
چندین روز طول میکشه. هزینه نیرو انسانی بالایی داره. چندین بار سرد و گرم کردن محصولو داره.
اما بومیسازی فناوری شارژ داغ همان مسیر چند کیلومتری و پرهزینه خطوط قدیمی بین ذوب و نورد را کوتاه کرده و فولاد را داغ داغ وارد نورد میکند.
عملیات ذوب شروع میشه تا عملیات فرض کنی نوردی گرم توی 203 متر انجام میشه که اصلا این یک تکنولوژی خاصه و های تکه و بخشش به صورت روباتیک انجام میشه.
از طریق تزریق نیتروژن حمایت میشه این هات شارژ.
این فشرده سازی خط تولید یعنی انرژی کمتر، توقف کمتر و کیفیت یک نواختر ورقها.
800 کیلووات پر تن کاهش پیدا کرده.
دخالت نیروی انسانی تو خط کمتر میشه و کار کاملا به صورت کانتینیوز پیوسته و مستمر انجام میشه. خود اینم میاد کیفیت رو میبره بالا. سرعت تولید ورق میتونه تا 22 متر بر ثانیه تو این خط تولید بشه.
کاهش مصرف در کوره‌های قوس الکتریکی یعنی کاهش آلایندگی.
این میزان مصرف کوره‌ها که 30-40% کم میشه قاعدتاً برق کمتری رو مصرف میکنه و متعاون CO2 کمتری تولید میشه.
فناوری شارژ داغ یک بهینه‌سازی راهبردی است که تولید ورق فولادی را سریع‌تر، کم مصرف‌تر و اقتصادی‌تر کرده است. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
امضای سند همکاری ایران و روسیه در حوزه هوش مصنوعی. ایران و روسیه در پایان پنجمین نشست کارگروه مشترک ارتباطات و فناوری اطلاعات سند همکاری امضا کردند. این سند همکاری در حوزه های هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اقتصاد دیجیتالی، دولت هوشمند، بلاکچین و فینتک، نظارت و کنترل، پارک های فناوری و نیز تقویت مناسبات بخش های خصوصی امضا شد. شنونده گزارش در این زمینه باشید.
پنجمین نشست کارگروه مشترک ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و روسیه با امضای سندی در حوزه هوش مصنوعی و امنیت سایبری به پایان رسید. با امضای این سند از این به بعد ایران و روسیه همکاری های خود را در حوزه های مهم و راهبردی از جمله ارتباطات زیرساختی، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال گسترش خواهند داد.
начинали сотрудничество. خب شرکت های دو طرف با هم دیگه آشنا شدن و این مسیر همکاری های دو کشور به سمت خوبی داره پیشروی میکنه و امیدواریم که در واقع همکاری های دو کشور و شرکت های دو کشور در زمینه مخابرات و در واقع فناوری های انفورماتیک توسعه روزافزونی داشته باشه.
نقاط مشترک همکاری بین
کسب و کارها علاوه بر حالا بخش دولتی اتفاق افتاده و شرکت‌ها علاقمند به استفاده از ظرفیت‌های طرفین، مزیت‌هایی که به نوعی توی حالا کشور ایران و روسیه وجود داره نسبت به هم دیگه استفاده از اون ظرفیت ها و مزیت ها رو دارن دنبال میکنن.
مدیران شرکت های برتر فناوری ایران همچنین ضمن شرکت در نشست هماندیشی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کارگروه مشترک ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز نشست های رو در رو با شرکت های متناظر روسی راه های توسعه همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت های دانش و فناوری در دو کشور را بررسی کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با پایان مجله خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خدا یار و نگهدار.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989334254696 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
همراهانی گرامی، کم کم و پایانی برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
به نام عزیزی که هر کس درش سر بتافت،
به هر در که شد هیچ عزت نیافت. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما ادب دوستان هستم. شخصی سنگی به سر مردی صالح پرتاب کرد. درویش که نتوانست انتقام بگیرد، سنگ را نزد خود نگاه داشت تا اینکه روزی وقتی فرمان روایی خشمگین شد و او را به چاه انداخت، درویش وارد چاه شد و سنگ را به سر او کوبید. او از درویش پرسید که کیست و چرا به او سنگ زده است؟ درویش پاسخ داد که او همان شخص است و این همان سنگی است که قبلاً به سر او پرتاب کرده بود. فرمان روا از او پرسید که در این مدت کجا بوده است؟ درویش گفت که مدتی را به فکر درباره مقام او گذرانده و حالا که او را در چاه دیده، فرصتی برای انتقام گرفتن یافته است. ناسزایی را که بینی به اختیار، عاقلان تسلیم کردند اختیار. چون نداری ناخن درنده تیز، با ددان آن به که کم گیری ستیز. هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد مسکین خود را رنجه کرد. باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش برا. یکی از خدمتکاران امرولیس فرار کرده بود. عده‌ای به دنبال او رفتند و او را بازگرداندند. وزیر با این خدمتکار مشکل داشت و دستور قتل او را صادر کرد تا دیگر خدمتکاران جرأت چنین کاری را پیدا نکنند. خدمتکار در برابر امر سرش را به زمین گذاشت و گفت: هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواست. بنده چه دعوی کند؟ حکم خداوند راست. و سپس گفت: من به خاطر نعمتهایی که از این خاندان دریافت کردم، نمیخواهم در روز قیامت به خاطر خون من مجازات شوی. اجازه بده وزیر را بکشم. سپس برای انتقام او دستور بده خون من را بریزید تا من به حق کشته شدم. پادشاه خندید و از وزیر پرسید: چه میگویی؟ وزیر پاسخ داد: ای خداوند جهانیان،